جمهوری اسلامی در پی آن بود که با بازی تیم ملی فوتبال در جام جهانی تمرکز را از خیابان بردارد. اما باخت 6-2 به تیم انگلستان و شکست سیاست انحراف افکار عمومی در هر دو زمین او را بازنده کرد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. نگاهی به سیاست‌های ورزشی جمهوری اسلامی در این 14 نشان می‌دهد نظام هر پیروزی و درخششی در عرصه جهانی را به نفع خود مصادره کرده. اما خیزش ایرانیان این بار معادله را برعکس کرده و اراده ملت را مقابل استبداد نشانده است. در دیدگاه همراه با آسیه امینی پیامدهای حضور ایران در جام جهانی فوتبال را بررسی می‌کنیم. خانم امینی، این شاید اولین بار باشه که بخش عمده‌ای از شهروندان یک کشور از باخت تیم فوتبالشون در جام جهانی خوشحال میشن، برای اینکه اونو تیم ملی خودشون نمیدونن، تیم حکومتی میدونن که اونها رو، مردمش رو میکشه. از این زاویه تحلیل شما رو از ابعاد سیاسی و اجتماعی بازی ایران در جام جهانی بشنویم. تحولات مربوط به فوتبال ایران به نظرتون چه فصلی از خیزش ایرانیان رو رقم زده؟
سلام به شما و به همه شنوندگان این برنامه. ببینید، من قبل از هر چیزی باید بگم که خیلی متاسفم که ما امروز در شرایطی که در واقع دنیا داره به این پلتفرم جهانی نگاه میکنه و در شرایطی که این پلتفرم جهانی میتونسته خیلی رسا صدای مردم ایران باشه، ولی باید بیایم بگیم که این تیم ملی حکومت ایرانه، نه مردم ایران. یعنی واقعا حتی صحبت کردن در مورد این مسائل آزاردهنده است و من میدونم که بسیاری از مردم ایران، حتی کسانی که این روزها انتقادهای بسیار سخت و شدیدی از تیم ملی داشتن و به درستی این انتقاد رو همگی کردیم، اما دلازرده هستن از این شرایط پارادوکسیکال و پرتناقضی که درش گیر کردیم و مسلماً مسئول همه این مسائل فقط و فقط جمهوری اسلامی و سیاست‌های سرکوبگرانه ای هست که در واقع این موقعیت رو پیش آوردن. ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده فرهنگی، ورزشی و کسانی که ما اونها رو به نام سلبریتی در جامعه میشناسیم، سال‌ها ناچار بودن دستورات دیکته شده بهشون رو در واقع اجرا بکنن. امروز در شرایطی قرار گرفتیم که بسیاری از اونها حاضر نیستن این کار رو انجام بدن. این تیم در شرایطی به جام جهانی رفت که در واقع تا روز بازی، تا روز مسابقه ما هیچ واکنشی از بسیاری از اونها در حمایت از مردم، در نکوهش کشتار مردم ندیدیم. اما از اون طرف نمیتونیم منکر این بشیم، اتفاقی که دیروز رخ داد، حتی خود من بهش انتقاد داشتم و گفتم اگر کسی حتی دستبند سیاه بسته باشه، اگر کسی نمیدونم زانو زده باشه، اگر کسی سرود نخونده باشه، اونقدری اهمیت نداره در برابر اخباری که از مناطق کردنشین ما داره میرسه، از کشتار مردم کردستان. این مسائل اونقدری اهمیت نداره و نباید بهش پرداخت. اما از دیروز تا امروز دیدیم بسیاری از رسانه‌های دنیا به این موضوع توجه کردن. اونها دارن میگن که ورزشکاران ایرانی سرودی رو که منتسب به جمهوری اسلامی میدانند رو نخوندن. بنابراین ما میگم همون چیزی که گفتم، در یک شرایط پرتناقضی هستیم. از این طرف مردم این زبان و این پلتفرم رو میشناسن، مردم دنیا، افکار عمومی دنیا. از اون طرف با مردم خودمون روبرو هستیم که از انتظارشون از یک ورزشکار چیز دیگری هست.
جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکرد از ماجرای جام جهانی بهره ببره، برای اینکه تمرکز رو از روی خیابان‌ها برداره. خانم امینی، نتیجه ما عکس بود. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟ شکست سیاست منحرف کردن اذهان عمومی که نظام قبلا هم به فراخور ازش بهره برده، فکر میکنید چه تغییر و تحولاتی رو در جامعه ایران نشون میده؟
ببینید، من نمیتونم با قاطعیت بگم نتیجه عکس گرفت. به هر حال مسئله فوتبال برای بسیاری از مردم دنیا مهمه، بسیاری از مردم ایران هم براشون مسئله فوتبال مهم بوده. همین تناقضی که ما درش گیر کردیم، همین انتظار برآورده نشده از فوتبالیست ها، همون در واقع شرایطی که دنیا داره به چشم تحسین به همین هایی که مردم ایران دارن نکوهش میکننشون نگاه میکنه، اینها همه یعنی این که به هر حال از این شرایط خاص جمهوری اسلامی توانسته سوء استفادهش رو بکنه. همین که ما ناچار بشیم به کسانی که تا دیروز دوستشون داشتیم، کسانی که اونها رو فرزندان ایران میدونستیم، پشت بکنیم و بگیم شما این انتظار رو برآورده نمی‌کنید، این نتیجه راحتی نیست. این نکوهش کردن فرزندان ایران نتیجه راحتی نیست. این سوء استفاده جمهوری اسلامی هست. بنابراین من نمیتونم با قاطعیت بگم اینکه نگاه ها از خیابان برداشته نشده یک پیروزی قطعی برای مردم هست. به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ما با این تناقض ها در دست به گریبان هستیم. ضمن اینکه فراموش نکنیم، باز هم من برمیگردم به کردستان، اتفاقی که این روزها در کردستان داره میفته، خواه ناخواه باید همه اولویت ها، همه نگاه ها متمرکز بر اون میشد، اما میبینیم که بخشی از شبکه‌های اجتماعی، به هر حال بخشی از رسانه‌ها داره به مسئله فوتبال توجه می‌کنه. این عدم تمرکز هم به نوعی میشه گفت که ما را از هدفی که داریم براش تعیین می‌کنیم دور کرده.
خانم امینی، جام جهانی برای نظام حاکم بر ایران یک ویترین بزرگ بود که اونو از دست داد. به نظرتون نظام چه چیزهایی رو باخت؟ بعد از این برای حضور در رویدادهای بین المللی چه چالش‌هایی پیش رو خواهد داشت؟
ببینید، مهمترین اتفاقی که نه تنها در جام جهانی، در دو سه ماه اخیر افتاده، این مشروعیت زدایی و اعتبار زدایی از حکومتی هست که مردمش اون رو نماینده خودشون نمیدونن. این اتفاق پیش از این در عرصه‌های دیگه ورزشی رخ داد و دیروز با نخواندن این سرود به هر حال بخشی از افکار عمومی دنیا این رو متوجه شد که اینها چرا دارن این رو نمیخونن. در همین در کشور ما نروژ تحلیلگران داشتن راجع بهش حرف میزدن، بسیاری از ژورنالیست ها برای من پیغام گذاشتن، دوستانی رو که نمیدونستن ماجرا رو از ما پرسیدن. به هر حال این اعتبار زدایی رخ داده، غیر قابل انکار هست. بنابراین اون به قول شما ویترین یا پلتفرمی که جمهوری اسلامی انتظار داشت ازش استفاده بکنه مسلماً بیش از این نخواهد توانست.
موزه مردم در قبال تیم ملی فوتبال روی بازیکنان و فعالان دیگر رشته‌های ورزشی و هنری و فرهنگی به نظرتون چه تأثیری خواهد گذاشت، خانم امینی؟
یکی از تحلیلگران ورزشی در همین برنامه چند ایران اینترنشنال چند شب پیش نکته مهمی رو گفت و این که اگر مردم از برخی از فوتبالیست ها چهره ای رو دیدن در رسانه ها که براشون بسیار زننده بود، مثل عکس هایی که منتشر شد، این رو به حساب همه فوتبالیست ها نگذارن. به هر حال ما در بین همین فوتبالیست ها چهره هایی رو هم داریم مثل سردار آزمون که نشون دادن که طرف مردم هستن. به نظر من اتفاقی که دیروز رخ داد میتونه اینطور هم خوانده بشه که فوتبالیست ها هم خواستن از این پلتفرم به نفع مردم استفاده بکنن. اگرچه باز هم میگم ما در شرایط پرتناقضی هستیم. خود من دیشب نوشتم این فوتبال امنیتی هست. از هر چیزی استفاده میکنن برای اینکه بتونن مردم رو پای تلویزیون ها نگه دارن و اونها رو در واقع نگاهشون رو به مسئله فوتبال برگردونن. ولی ما از اون طرف سرمربی تیم ملی رو هم میبینیم که خیلی راحت، مثل همون خانومی که نشست توی تلویزیون و گفت هر کی نمیخواد جمع کنه بره، ایشون هم میگه هر کی نمیخواد نیاد به باشگاه‌های ورزشی. ببینید، یعنی ما با همچین آدم‌های پررویی طرف هستیم که برای مردمی که دارن اعتراض میکنن به حقوق حقشون، به راستی به درستی دارن حقوق انسانیشون رو طلب میکنن، تعیین تکلیف میکنن. با چنین حکومتی، با چنین مزدورانی خیلی سخت مواجه شدن واقعا.
خانم امینی، واکنش مردم به بازی تیم ملی فوتبال نشون داد جمهوری اسلامی نتونسته مثل سابق خودش به تنهایی مسیر تحولات رو تعیین بکنه. به عقیده شما اراده ملت آیا این بار در مقابل تمامیت خواهی حکام مستبد که ایرانی ها همیشه در پیش بودن الان شکل گرفته؟
پاسخ دادن به این سوال واقعا سخت هست. ببینید وقتی ما در مورد اراده ملت حرف میزنیم باید بدونیم ما واقعا یک ملت با تنوع و گوناگونی بسیار هستیم. این تنوع در نوع دیدگاه سیاسی ما هست، در قومیت ها هست، در مذهب هست، در جنسیت هست، در انتظاراتمون از شرایط موجود و شرایط آینده هست. بنابراین شکلگیری چیزی به نام اراده ملت واقعا بسیار سخت است. انتظارمون میتونه این باشه که ما باید به سمت ائتلاف هایی که فصل مشترک دارن بریم، باید به سمت نزدیک شدن بریم که این به قول شما اراده ملی بتونه هدایت بشه به سمت یک خواسته های مشخصی. این اتفاقی هست که ممکنه بگیم ممکنه بشه انتظار داشت که به سمتش بریم، در مسیرش حرکت بکنیم. اما از اون طرف در واقع ما با یک اتاق فکر امنیتی طرف هستیم که به قول شما تمامیت خواهی رو در همه وجوه داره ترویج میکنه و براش برنامه ریزی میکنه. بنابراین این شاید خودش یک انگیزه ای باشه برای اینکه چیزی که شما ازش به نام اراده ملی و من ازش به نام ائتلاف ملی یا اتحاد ملی نام میبرم شکل بگیره و به سمتش پیش بریم. از نظر من این اراده و اتحاد تا حدی شکل گرفته، اما ما نمیتونیم بگیم که ما امروز یک مردمی هستیم که یک صدای واحد دارن. این صدای واحد فعلا نگفتن به جمهوری اسلامیه، اما فراموش نکنیم ما 85 میلیون ایرانی هستیم. این 85 میلیون ایرانی حتی در نگفتن به جمهوری اسلامی هنوز صدای اکثریت رو به طور مشخص نشون ندادن که دارن. بنابراین اون بخشی که حالا عده‌ای بهش میگن قشر خاکستری، عده‌ای میگن قشر سیاه یا هر چیز دیگه‌ای، باید اونها هم به این ائتلاف بپیوندن، خواسته های خودشون رو مطرح بکنن، انتظارشون از یک ایران آزاد و برابر رو با صدای رسا عنوان بکنن. اون وقت هست که شاید ما بتونیم انتظار داشته باشیم اکثریت ایران در مسیر و چیزی که بهش اراده ملی میگیم حرکت بکنه.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهیم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.